So before you listen to the sermon,
قبل از اینکه موعظه رو گوش کنید,
read Revelation chapter 2.
مکاشفه فصل 2 رو بخونید.
So today we start a second chapter in the book of Revelation.
امروز فصل دوم مکاشفه رو در کتاب فصل دوم مکاشفه رو شروع می‌کنیم.
We start looking at these personalized messages to the seven churches.
و به این پیام‌های شخصی هفت کلیسا نگاه می‌کنیم.
Yeah, the churches where the book of Revelation initially was sent to, the seven churches.
و هفت کلیسایی که کتاب مکاشفه براشون نوشته شد و فرستاده شد که به دست این هفت کلیسا برسه.
And as we will see in the messages there are some good things that Jesus has to say.
و می‌بینیم که تو هر پیامی که به هر کلیسایی داده یه سری خبرهای خوب هست.
But also some bad things.
اما یه سری خبرهای بد هم هست.
Things that these churches needed to fix.
یه سری چیزهایی رو که این کلیساها باید فیکسش
Yeah, and I pointed out last week, these are real churches. These churches exist at one time.
و همون جوری که هفته پیش بهتون اشاره کردم، این کلیساها واقعاً وجود داشته قبلا.
Yeah, and that is first and foremost how we should look at these messages.
و این بیشتر از هر چیزی، مهمتر از هر چیزی، جوری است که باید این پیام‌ها رو نگاه کنیم.
Start with Revelation 2:29, the last verse.
مکاشفه 2 آیه 29 رو شروع کنیم. آخرین آیه.
He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches.
آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید.
Yeah, so it is said to the churches. Listen to
به کلیساها گفته شده. جمع بسته شده.
We are to learn from this. To listen to this and learn from this.
ما باید یاد بگیریم از همه اینها و از این حرفا.
Yeah, and we at a certain point as a church could be more like one of these churches.
من بعضی وقتا توی کلیساهامونم کلیسای امروز ما هم ممکنه بعضی وقتا مثل این کلیساها رفتار کنیم.
Yeah, and we need to pay extra attention.
و اون موقع بیشتر باید توجه کنیم چون ما هم مشکل رو داریم.
It might encourage us because there's also good things being said.
شاید تشویقمون کنه به خاطر کارهای خوبی که توی کلیسامون اتفاق میفته.
But we also need to heed the warnings if they apply to us.
اما اگه اعلام خطری هم بهمون میشه باید بشنویم.
Yeah, and avoid our candlestick to be removed.
و مراقب باشیم که اون شمعدان ما از دست ما خارج نشه.
Of course we can take these things and make personal application to our own lives.
بله بلکه میتونیم این چیزها رو شخصی هم برداریم و عملهای شخصی بکنیم.
Yeah, what would Jesus be saying to you if he was
اگر امروز
sending that message to you.
پیام رو عیسی مسیح برای شما میفرستاد yeah. امروز عیسی چه چیزی بهتون میگه؟
Would he be warning you of some of those things?
آیا او هم اعلام خطر برای بعضی از شماها میکرد همون جوری که اعلام خطر با این کلیسا کرده.
So let's start with the first church, the church of Ephesus.
کتاب افسوس
سیان read verse 1.
بخونیم. آیه 1 رو بخونیم. به کلیسای در افسوس بنویس که این را میگویم که او هفت ستاره را به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا گام میزند.
Yeah, so we have here these messages.
این پیام رو داریم.
And we saw last week already that the book of Revelation is not a difficult book.
و اینو دیدیم که کتاب مکاشفه کتاب سختی نیست.
Yeah, it has some difficult things.
بعضی از سختی ها
yeah,
وجود داره.
Yeah, but then it explains also things.
و ولی باز میکنه خیلی چیزها.
Yeah, last week we saw about the seven stars. These was referring to these seven angels.
و هفته پیش در مورد این هفت ستاره و این هفت فرشته صحبت کردیم.
Yeah, which I pointed out are pointing to the apostles, the churches, the messengers.
و دیدیم به اون شبانای کلیسا و پیام‌آورای اون کلیسا نام برده
yeah,
شده.
Yeah, the seven golden candlesticks, they refer to the churches.
و هفت چراغدان طلا منظورشون هفت کلیسان.
Yeah, so let's look at what Jesus has to say to the church of Ephesus.
بیاییم ببینیم که عیسی مسیح در کلیسای افسوس چه پیامی داره.
Yeah, and of course this is a church that Paul wrote the whole letter to.
این کلیسای افسوس کلیسایی است که پولس رسول یک کتاب کامل براش نوشته.
Yeah, we know that Timothy at a certain point as was the pastor was leading this church.
و می‌دونیم تیموتائوس هم یه زمانی شبان کلیسای افسوس بوده.
And if you remember from the book of Timothy when we went over it.
اگه کتاب تیموتائوس یادتون باشه فصل به فصل وقتی می‌خوندیم.
Yeah, Paul was stressing Timothy, do not give up.
پولس به تیموتائوس میگفته که دست نکشید.
Yeah, stick to sound doctrine.
و اون درس‌های واقعی کلام رو بخونید.
So let's find out where they are at this point in time.
بریم ببینیم امروز وقتی کتاب تیموت مکاشفه نوشته شده بود کجا هستن.
Which is probably at the end of the first century, 80-90 AD probably.
آخر قرن اول درس.
So read verses 2 and 3.
آیه 2 و 3 رو بخونیم. میدانم اعمال تو را، مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسول میخوانند و نیستن آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر نام من تحمل کردی و خسته نگشتی.
Yeah, so it's here talking about some good things.
اینا چیزای خوبه در مورد
کلیسا میگه. He commends the church for their labor, for their patience.
واسه اعمالشون، واسه صبرشون، واسه مشقتشون.
It says here that it's a church that hates those who are evil.
و میگه اونایی که دروغگو بودن رو دروغگو یافتی، اونایی هم که بد بودن رو بد کردی، حتی تحملشون نکردی.
Yeah, it's like bad people coming in, they're pushed out, we don't want you.
هر کسی که متحمل اشرار نشدی، هر کی شریر بود بیرون کردی.
Yeah, like people coming in, gossiping, slandering, and they're quickly dealt with.
که کسی میاد پشت ضربه بزنه به کسی، سریع کلیسا بیرون میشه.
This is also in churches known for their doctrine.
و این کلیسا کلیسایی بوده که باسه حقیقته.
They are able to look at those who come in and claim to be apostles.
گفته بودن کلیسایی بودن که میتونستن رسولا رو آزمایش کنن.
And figure out, hey, you're a liar.
آیا راست میگه دروغ میگه؟
Or not.
یا نه.
Yeah, they were able to figure out false teachers.
قادر بودن که معلمین دروغی رو تشخیص بدن.
Yeah, that's one of the things Paul was warning Timothy for.
یکی از چیزهایی است که پولس رسول به تیموتائوس اشاره میکنه.
He started out, I believe it's First Timothy, charge some that they teach no other doctrine.
و به تیموتائوس میگه به چند نفر رو آماده کن که درس دیگه‌ای به غیر از این درس ندن.
Yeah, so apparently Timothy has done a good job.
به احتمال زیاد تیموتائوس خوب درس داده بوده به اونها.
He's taught those men who teach others.
و به اونها یاد داده بوده که به دیگران یاد بدن که بتونن خوب و بد تشخیص بدن.
And this is also a church doesn't give up.
این کلیسا کلیسایی بوده که دست نمیکشه. کلیسایی بوده که ناامید نمیشه. کلیسایی که سختی رو کشیده. کلیسایی که مشکلاتش رو داشته اما ضعف نداشته.
They have not stopped.
دست نکشیده. خسته نشده.
So this church has a lot of good things going for it.
این کلیسا خیلی اتفاقای خوب براش داره میافته.
And when we look at this like, hey, we want to be like that.
ما هم به این موضوع نگاه میکنیم و میگیم ما هم میخوایم مثل اونها باشیم.
اینها
از لحاظ کلام خداوند درسته و واقعیه. خیلی سریع راحت گول
نمیخورن
و به نظر میاد که خیلی با فعالیت میکنن و خیلی کارها رو انجام میدن. به نظر میاد محکم ایستادن و ایستاده قدم
برمیدارن.
ولی با اینکه میفهمیم اینه که همیشه همه چیز اتفاق خوبی
نمیافته.
آیه 4 و 5 رو با هم بخونیم. اما این را علیه تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الله به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش بر می دارم اگر توبه نکنی.
Yeah, so Jesus says, I have somewhat against thee.
ضد تو یه چیزی رو دارم.
And that is because they have left their first love.
عشق اول، محبت اولتون رو فراموش کردی.
And if you look at verse 5, you also see they do not do the first works.
و اون اعمال اولیتون رو انجام نمیدی.
Now that tells me that at one point in time they had this first love and they were doing those works.
و به نظر میاد که اولش این محبت رو داشتن، اعمال درست رو داشتن، yeah. بعد از دست دادن.
But they've fallen.
اما زمین خوردن و شکست خوردن.
Yeah, that can happen too in church over time.
توی کلیسا ممکنه توی زمان اتفاق بیفته.
Yeah, people would do certain things and then become complacent and stop doing certain things.
و یه کسی ممکنه خدمتی رو شروع کنه بعد یخ بشه و دیگه اون کارو نکنه. یه نفر بتونه کاری برای خداوند انجام بده از یه مدتی ناامید بشه و دست بکشه.
Yeah, and they don't do anything anymore. They're still a church doing. They're still doing all kinds of things.
نمیگم که دیگه هیچ کاری نمیکنه و دیگه که بازم کلیساست و هنوز کار میکنه.
Yeah, but there's something essential that has stopped their first love and the first works.
و این یه چیز مهمی هست که محبت اولش و کلام اولش رو فراموش کرده.
So what is that?
اون چیست؟
No, I believe this church has lost their heart for the lost.
ایمان دارم که اون کلیسا قلبشو برای گم شدگان از دست داده. همون جوری که قبلا گم شده ها رو لمس میکرده به حضور خداوند دیگه نیستن.
Go to Matthew 4.
متا فصل 4.
Verse 19.
آیه 19.
And this is the first thing that Jesus tells his disciples when he says, "Hey, follow me."
این تنها چیزی است که عیسی مسیح به شاگردانش میگه وقتی بهشون میگه دنبال من بیاین.
Yeah, what's the first thing he points at?
اولین چیز چیه؟
I will make you fisher of men.
من شما رو صیاد مردم میکنم.
Yeah, this is why I want you to follow me.
برای همین میخوام دنبال من برین.
Yeah, translated, I want you to save people, to get people saved.
میخوام دیگران نجات پیدا کنم. میخوام دیگران به حضور من بیان.
Now, what was the first thing that Jesus sent the disciples out to do?
اولین کاری که عیسی مسیح انجام داد که شاگردان چیکار کنن؟
Yeah, two by two.
دو تا
to preach the good news.
دو تا فرستاد که پیام خوش انجیل رو موعظه کنن.
Telling people to believe on Jesus.
و به دیگران گفتند که ایمان بیارند به عیسی مسیح.
What was the last thing he reminded them of?
آخرین چیزی که به اونها اشاره کرد و یادآوری کرد چی بود؟
Go to Acts 1:8.
اعمال رسولان فصل 1 آیه 8
رو بخونید. You shall receive power after the Holy Ghost has come upon you and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and the Samaria and into the uttermost part of the earth.
اما چون روح القدس بر شما می آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم تمامی یهودیه سامره و تا اقصای جهان.
Yeah, go be witnesses.
برین شاهد باشید.
Yeah, so this church in Ephesus.
این کلیسا توی افسوس.
At lost their zeal for the lost.
اون شجاعتشون رو برای گمشدگان از دست دادن.
They were still right in doctrine.
هنوز از لحاظ اطلاعات کلام خداوند اعتقادشون درست بوده.
They were enduring even though there was opposition.
تحمل میکردن با اینکه اتفاقهای دیگه میافتاده.
There's all these things going on.
همه این چیزها اتفاق میافتاده.
But they had lost their first love.
اما محبت اولشون رو از دست دادن.
Look at the warning.
اعلام خطر رو نگاه کنید.
It says repent.
توبه کنید.
Of course, what repent means to turn.
توبه یعنی چی؟ از این مسیر دور شید.
Yeah, you've taken a wrong direction.
به مسیر جدید.
Yeah, turn back where you were when you started.
حالا بیایم به مسیر جدید تر.
Or else.
اون جایی که بودیم برگردیم خط اول. بریم همون جایی که بودیم دوباره شروع کنیم.
Yeah,
یا اینکه.
Or else, I will come into thee quickly and will remove your candlestick out of his place.
اون شمعدانت رو از سر جاش برخواهم داشت.
Yeah. Jesus telling them, hey, if you don't get your act together,
میگه اگه درست رفتار نکنید,
you will cease to be in church of which I am the head.
ده اون کلیسایی که من سرش خواهم بود نخواهید.
Yeah, you will not be used for my plan anymore.
دیگه هدف من رو انجام نمیدین. برای جلال و نام من خدمت نمیکنید.
Yeah, you might still have your meetings and doing your things.
شاید برنامه‌های خودتون و خبرهای خودتون
داشته
باشین. اما از این به بعد همش سرازیریه. دیگه چیزی برای من انجام نخواهید
داد. Yeah, so even churches that are right on doctrine.
حتی اگه کلیساهایی که درس کلام خداوند رو درست میدن.
Yeah, we're not talking about churches that preach a false gospel.
در مورد کلیسایی صحبت نمی کنیم که کلیسای مسیح رو بعد دروغ موعظه می کنن.
Churches that are right on doctrine.
داریم در مورد کلیسایی صحبت می کنیم که اصل کلامشون درسته.
All kind of things are going on.
و همه اون اتفاقا داره می افته.
Yeah. Fiona, even gaan zitten. We zijn even anders bezig. Yeah. We are able to get rid of false teachers.
قالب از درسای دروغین رو کنار بذاره.
They can still be in danger.
هنوز میتونه در خطر باشن.
Stop being an institute that God is using.
و در عوض اون برنامه‌ای که خداوند براشون داره که استفاده بشن قابل استفاده نباشن دیگه.
Because they are not doing the first works.
چون کار اولیه را از دست دادن و انجام ندادن و گمشدگان رو لمس نکردن.
So what is the message to us?
پیام چیه برای ما؟
If you ever get to a place where we're not reaching the lost anymore.
اگر به جایی برسیم که دیگه گمشدگان رو لمس نمی‌کنیم.
We need to take heed.
باید بیدار شیم.
Yeah, this is a warning.
اعلام خطره. باید بیدار
شیم. We need to turn.
باید برگردیم. بشارت بدیم.
Yeah.
باید توبه کنیم.
So we don't end up in dead church.
که در کلیسای گمشده، کلیسای مرده دیگه نباشیم.
Yeah, being right on all the doctrines.
همه اعتقادات درست داشته باشیم.
Slaying the false teachers in a 10-kilometer radius.
دروغی رو تو 10 کیلومتری تشخیص بدیم.
Busy with all kinds of things.
با همه کارها رو بتونیم انجام بدیم، اما اون محبت اولیه رو نداریم.
But not reaching the lost.
و گمشدگان و بشارت رو نمیدیم.
Yeah, we don't have a purpose.
پس هدف نداره دیگه کلیسا. به چه درد میخوره؟
Read for 6.
آیه 6 رو با هم بخونیم. اما این را داری که اعمال نیکویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم.
And Jesus closes again another thing they have right.
بازم آخرش یه خبر خوششو میده.
مثبتشو میگه. Nicolaitans.
اعمال نیکولایان را دشمن داری.
Yeah. Now we don't know a lot about them.
زیاد نمیدونیم نیکولایان کیا بودن.
Yeah, but what we do know.
اما اونی که میدونیم اینه که
is they hate what God hates.
اما اونها چیزی رو که از خدا متنفرن اونها هم متنفرن
and they are failing to love what God loves.
و اونها هم محبت نمی‌کنن چیزهایی رو که محبت می‌کنن ولی متیمی
they failing to love what God loves.
اما اون چیزی رو که خداوند عاشقشه عاشقش نیستن.
And later on when we talk about the church of Pergamos,
یعنی اونایی که عاشقشن عاشقش نیستن.
We seen that they are rebuked because they do go after the doctrine of the Nicolaitans.
می‌بینیم توی کلیسای دیگه میگه برعکس اونها اعتقادات نیکولایان رو قبول کردن. یه گروهی بودن که اعتقادات عجیب و غریب داشتن.
We have no information outside of that, so.
خارج از اون درس دیگه‌ای نداریم.
Yeah, what's clear is that the Church of Ephesus is at least not tricked or they're falling for this false doctrine.
چیزی که می‌دونیم که کلیسای افسوس گول نخورده با این گروه نیکولیان و جزو اون درس دروغ نرفته.
Yeah, this is a doctrinally sound church.
و درس عمیق کلام اعتقادشون درست بوده.
Read verse 7.
آیه 7 رو با هم بخونیم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.
He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Yeah, I've pointed out this before.
قبلاً گفتم.
Yeah, but those who do not have the Holy Spirit.
کسایی که روح رو ندارن.
Those who are not saved.
کسایی که نجات ندارن.
Yeah, they cannot understand spiritual things.
چیزهای روحانی رو نمیتونن درک کنن.
First Corinthians 2:14 says.
اول قرنتیان 2:14 میگه.
Yeah, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned.
اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتوان فهمید، زیرا قضاوت آنها روحانی میباشد.
Yeah, if you're not saved, you're spiritually dead.
اگر شما نجات ندارین، از لحاظ روحانی مرده اید و اون نفر انسان جسمانی را ندارید.
When Jesus speaks to these churches,
وقتی کلیسا عیسی مسیح با این کلیسا
صحبت میکنه. He is addressing his own here.
اینجا عیسی مسیح با قوم خودش صحبت
میکنه. He is telling actual Christians to open their ears and listen to what God has to say.
داره به مسیحای واقعی میگه که گوشاشون رو باز کنن و بشنوند واقعا چی گفتن.
Now notice the word overcome it.
توجه کنین که میگه پیروز
شدن. And this is a word that will in these two chapters, chapter 2 and 3.
قدرت داشتن تو فصل 2 و 3 این آیه دوباره و دوباره اضافه هی استفاده خواهد
شد. Come up 8 times.
8 بار گفته میشه.
Yeah. It says if you overcome then you'll receive from the tree of life to eat.
What do you mean? هر که غالب آید. غالب آید این کلمه ایست که 8 بار استفاده شده.
Yeah. So that sounds good.
هر که غالب آید به او خواهم بخشید که از درخت حیات که در وسط فردوس خدا
بخورد.
به نظر میاد کسی که نجات دارند درخت حیات رو در وسط فردوس خواهند خورد. اما بعضی این آیه رو
برمی‌دارن.
برای نجاتمون، برای حیاتمون باید کار کنیم.
Skip to verse 11 for example.
بریم آیه 11. میگه که آن که گوش دارد بشنود که
رو... Let him hear what the Spirit says unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death.
آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. هر که غالب آید این مرگ دوم آسیبی نخواهد یافت.
Yeah, so see if you overcome.
اگر غالب آیید.
Yeah, you shall not be hurt of the second death.
دومی مرگ رو تجربه نخواهید کرد.
Yeah, and some will point out this is for the end times.
بعضی‌ها میگن این الان ایام آخره.
Yeah, in the last time people will get saved differently. They will say.
در ایام آخر جور دیگه ای نجات پیدا خواهند کرد.
Yeah, then you need to do the works.
بعد اعمال رو خواهد
Now,
داشت.
This is what dispensationalists teach.
گروه طبقه بند اعتقاد دارن به طبقه بندی شدن و انتخاب شدن این اعتقاد رو میگن dispensationalists.
And I will address this falsehood in another sermon.
توی موضوع دیگه درس غلط رو قشنگ براتون باز میکنم که چرا غلطه.
Or some will use it in general to just hey, look, this is a proof that you need to work for your salvation.
و بعضیا عموما این کارو میکنن که بگن ثابت میشه کرد که بشه برای نجات
تو. You need to overcome.
باید پیروز بشیم.
You need to put in all these efforts so you are not hurt by the second death.
باید همه این تلاش رو بکنیم که مرگ دوم آسیبی به ما نرسونه.
If you've been part of this church for a while, this should not shake you at all.
اگر عضو این کلیسا بودین، نباید این شما رو بترسونه.
Yeah, because you know at least 10 other clear verses by now.
تا الان 10 تا آیه
That salvation is by grace.
که همتون ایمان داریم که نجاتمون از طریق فیضه و فقط از طریق ایمانه و هیچ چیزی نیست که بتونه از دست بدیم. باید از کاملا از بدونید
yeah, that grace and works don't mix.
فیض و اعمال به هم نمیتونه قاطی شه.
They're opposites.
فیض و اعمال متخالف هم دیگه.
Romans 11:6.
رومیان 11:6.
And if by grace, then it's no more of works.
اگر با فیض دیگر اعمال نیست.
Otherwise, grace is no more grace.
پس اون موقع فیض دیگر فیض نیست.
But if by works,
اگر اعمال
است, then it's no more grace.
پس دیگر فیض نیست.
Otherwise, work is no more work.
کار دیگر کار نیست.
Yeah, can it be clearer?
و از این روشن‌تر نمی‌تونه.
It's either grace or it is work.
یا فیض یا اعمال و نمی‌تونه.
And the Bible says.
کلام خداوند بهمون میگه.
Ephesians 2:8-9.
افسوسیان 2:8-9.
For by grace.
از طریق فیض. نجات پیدا کردیم. از طریق ایمان و فقط از طریق ایمان.
Not of yourselves.
از طریق خودتون نیست.
It's the gift of God.
هدیه ای از طرف خداوند.
Not of works, lest any should boast.
نه از اعمال شما. مگر اینکه بتونیم بهش مغرور باشیم و غرور بورزیم.
Yeah, so it's clear that this overcoming doesn't point to doing works.
و این اشاره میکنه که پیروز شدنمون ربطی به اعمالمون نداره.
Now go down to verse 26 for a moment.
آیه 26 رو با هم بخونیم.
In Revelation 2.
مکاشفه 2.
And there we can already see that this overcoming is separated from works.
و غالب آیدن با اعمال رو جدا کرده. نگاه کنید این چی میگه. هر که غالب آید و اعمال مرا به تا آخر نگه دارد او بر امتها قدرت خواهم بخشید.
Yeah, so here you have overcoming.
غالب شدن
and
و اعمال جدا شدن.
You have keeping my works.
اعمال من رو نگه doing, داشتن با غالب آمدن
yeah,
جدا شده.
Yeah. So yes, when we are saved.
وقتی نجات داریم.
When we do works,
وقتی کار اعمال
درست انجام میدیم. There's a certain reward associated with
that. یه پاداشی خواهد بود برای این موضوع.
What about letting John himself explain this concept of overcoming?
و بیایم این موضوع پیروز شدن رو از بذاریم یوحنا خودش توضیح بده. غالب شدن یعنی چی؟
Go back to 1 John.
برگردیم اول یوحنا ببینیم.
A couple pages back in your Bible.
چند فصل؟
Chapter 5, read verses 4 and 5.
5 آیه 4 و 5 رو بخونید. که ببینیم غالب آمدن منظورش چیست؟ زیرا آنچه از خدا مولود شود بر دنیا غلبه می‌یابد و پیروزی این دنیا را مغلوب ساخته و ایمان ماست. کیست آن که بر دنیا غلبه یابد جز آن که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. همین است او که به آب و خون، یعنی عیسی مسیح، نه به آب فقط بلکه به آب و خون و روح است که آن که شهادت می‌دهد، زیرا که روح حق است.
Yeah, so here the overcoming part is direct is related to overcoming the world.
غلبه شدن بر روی دنیاست.
And it says he that overcomes.
اون که غلبه میکنه بر دنیا.
Is he that believes.
اون کسی است که ایمان داره.
Yeah, you overcome by believing on Jesus Christ, the Son of God.
غلبه کردن به عیسی مسیح پسر خداست.
Now why is this called overcoming?
چرا میگیم غلبه کردن؟
Because the world works against you getting saved.
چون دنیا ضد شما کار میکنه که نجات پیدا نکنید.
It wants to confuse.
میخواد شما رو گیج کنه.
It wants to draw people away.
میخواد شما دیگران رو از خداوند دور کنه.
Yeah, the world brings all kinds of things that stop people from believing on Jesus Christ.
دنیا خیلی کارهایی میکنه که میخواد ما دست بکشیم از ایمان آوردن.
And getting saved is overcoming these things.
و نجات پیدا کردن باعث میشه که ما غلبه کنیم بر همه اونها.
Yeah, so this meaning fits perfectly fine with all those instances in Revelation.
و همه اونها خیلی ساده رد میکنه اون اعتقاد اینکه انتخاب شده.
Yeah, those who overcome.
هر کی غلبه کنه.
Are those who are saved.
اون کسایی هستن که نجات پیدا میکنن.
And these don't go to hell. They don't are affected by the second death.
و اونها به جهنم نمیرن.
Yeah,
مرگ دوم تأثیری رو اونها نداره.
Yeah, those who are saved
اونهایی
and do the works on top of that.
اعمال رو هم انجام میدن.
Yeah, they will not only go to heaven, but they also will receive
به
rewards.
میرن بلکه پاداش رو هم به دست خواهند آورد.
Go to Revelation 3:5. Look at another one.
فصل 3 آیه 5 بهمون میگه هر که غالب آید به جامعه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم
کرد. Yeah, those who overcome, those who are saved.
اونایی که غلبه میکنن
they will receive white raiment.
جامعه سفید به تن خواهند کرد.
Yeah, their name will not be blotted out of the book of life.
نام اونها برداشته نمیشه از کتاب حیات.
If your name would be blotted out of the book of life, you're toast.
اگر نام شما از کلام کتاب حیات پاک بشه یعنی دیگه سوختیم.
Yeah, but of course if you are saved that will never happen.
اما وقتی کسی که نجات پیدا کرد دیگه نامش نوشته
if
شده و هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
That will never happen.
اگر پیروز بشین اتفاق نمیافته.
Go to one more instance in the book of Revelation.
یه بار دیگه آیه 21:7. مکاشفه 21 آیه 7 رو بخونیم.
He that overcometh shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son.
هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد.
Yeah, so if you overcome,
وقتی غالب میشی غلبه میکنی همه چیزها رو به ارث خواهی برد.
And he says, hey, I will be your father. You'll be my son.
من پدر شما خواهم بود و شما پسر
John
1:12
says,
یوحنا 1:12
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
John 1:12.
First John 1:12.
و اما به کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد.
To who is given this power?
به کی این قدرت داده شده؟
Yeah, to those who work.
به کسایی که کار میکنند؟
No.
نه.
To those who are received by him.
کسایی که او را قبول.
Yeah, to them that believe on his name.
او را قبول کردند و نام او را ایمان آوردند.